اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. سلام و درود فراوان بر شما شنونده های عزیز و ارجمند. با نام خداوند مهربان آغاز میکنیم گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی را در روز تاسوعای حسینی. تسلیت ما را دوستان عزیز شنونده به این مناسبت پذیرا باشید. انشاءالله که عزاداری ها و سوگواری های همه ما و شما قبول درگاه خداوند بزرگ واقع گردد. در چهارشنبه 27 مرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 9 محرم سال 1443 هجری قمری و 18 اگست 2021 میلادی، دوستان در خدمت شما ارجمندان هستیم. در آغاز برنامه های یاران صمیمی با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا.
ربهم رشدا.
صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، صبحتون بخیر باشد. تاسوعای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو حضور شما عزیزان تسلیت عرض می کنم، دعوت می کنم برنامه های امروز را همراه ما باشید. تقویم تاریخ پیش برنامه ماه محرم سفینت النجات، تکرار راه رستگاری و بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دوستان خوبم، اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان امروز چهارشنبه 27 مرداد سال 1400 هجری شمسی برابر است با 9 محرم الحرام سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 18 آگوست سال 2021 میلادی. امروز 9 ماه محرم الحرام هجری قمری و روز تاسوعای حسینی است. روز تاسوعا یا روز نهم ماه محرم آخرین روزی است که حسین ابن علی سومین امام شیعیان و یارانش شبانگاه آن را درک کرده اند و این روز به شب عاشورا پیوند خورده است. این روز در نزد شیعیان از اهمیت بالایی برخوردار است. شیعیان این روز را منتسب به عباس ابن علی نیز می دانند و این روز را به سان روز عاشورا گرامی داشته و در آن به سوگواری می پردازند. تا سوعا بزرگ داشت شهادت اسوه ایثار، ادب و دلاوری بزرگ مردی است که با گذشت بیش از 1400 سال هنوز تاریخ روشن از کرامتهای اوست و نام او با وفا، ادب و مردانگی همراه است. یکصد و پنجاه و سه سال پیش در روز 18 آگوست سال 1868 میلادی رینولد نیکلسون خاورشناس انگلیسی و مترجم متون کهن اسلامی و ایرانی متولد شد. وی از کودکی تحت تأثیر پدر بزرگش به زبان عربی و تاریخ اسلام علاقه‌مند بود. بنابراین در دانشگاه نیز به آموختن زبان عربی پرداخت. نیکلسون در دوره دکترا با ادوارد برون ایرانشناس معروف آشنا شد و زبان فارسی را فرا گرفت، به طوری که پس از فراغت از تحصیل استاد زبان فارسی شد. وی پس از مرگ براون رئیس کرسی زبان عربی دانشگاه کمبریج لندن شد. مهمترین اثر این خاورشناس پرکار انگلیسی ترجمه و ویرایش مثنوی اثر بزرگ مولانا جلال الدین عارف و شاعر نامدار ایرانی است. وی شرحی 8 جلدی نیز بر این دیوان معروف نوشته است. نیکلسون همچنین کتاب تذکرت الاولیا نوشته عطار نیشابوری دیگر عارف ایرانی را تنقیح و ترجمه کرد. از تألیفات نیکلسون میتوان تاریخ ادبیات عرب، مطالعات در باب تصوف اسلامی و عرفای اسلام را نام برد. وی در سال 1945 درگذشت. چهل و دو سال پیش در روز 27 مرداد سال 1358 هجری شمسی فرمان امام خمینی به منظور خاتمه دادن به محاصره و اشغال شهر مرزی پاوه در غرب ایران صادر شد. در پی پیروزی انقلاب اسلامی برخی گروهک های ضد انقلاب داخلی با حمایت بیگانگان در گوشه و کنار ایران آشوب هایی برپا کردند. این گروهک ها در کردستان فعالتر بودند و حتی قصد تجزیه این قسمت از خاک ایران را داشتند. در روز 23 مرداد 1358 در حالی که حدود 6 ماه از پیروزی انقلاب می‌گذشت، عوامل ضد انقلاب به شهر کردنشین پاوه حمله کردند که با مقاومت نیروهای مردمی و انقلابی روبرو شدند. اما دشمن که از حمایت بیگانگان برخوردار بود، قصد داشت به هر ترتیب این شهر مهم و راهبردی را تصرف کند و با انجام فجایع فراوان تا حدی موفق به این کار شد. اما با صدور فرمان امام خمینی، مردم و نیروهای نظامی به سرعت عازم شهر پاوه شدند و با اقتدار این شهر را از لوس عوامل ضد انقلاب و وابسته پاک کردند. سی سال پیش در روز 27 مرداد سال 1370 هجری شمسی سید محمد طباطبایی مورخ و ادیب ایرانی درگذشت. وی در سال 1281 شمسی در نزدیکی اصفهان متولد شد و تا 21 سالگی علاوه بر دروس مقدماتی زبانهای فرانسه و انگلیسی را نیز آموخت. علاوه بر این وی زبان عربی و تعدادی از زبانهای کهن ایرانی را نیز فرا گرفت. استاد طباطبایی سالها به تدریس در مراکز مختلف علمی پرداخت و شاگردان بسیاری تربیت کرد. اما شهرت وی بیشتر به دلیل ارائه مقالات متعدد و دقیق علمی به سمینارها، مجلات و دیگر محافل علمی می باشد. همچنین از میان کتابهای او می توان به سید جمال الدین اسدآبادی و بیداری مشرق زمین، تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران و تطور حکومت در ایران بعد از اسلام اشاره کرد. عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز تقویم تاریخ رسیدیم. امروز چهارشنبه 27 مرداد سال 1400 هجری شمسی برابر با 9 محرم سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 18 آگوست سال 2021 میلادی. من علیرضا جاودانی با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم ویژه برنامه ماه محرم سفینت النجات را همراهی بفرمایید.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، السلام علی الحسین.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است.
سفینه نجات.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز و برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، در ابتدای برنامه لازم می‌دانم که فرارسیدن ایام شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفایشان را خدمت شما دوستداران خاندان اهل بیت پیامبر تسلیت و تعزیت عرض کنم. شنوندگان عزیز، در برنامه گذشته دیدیم که عده‌ای با جعل حدیث و نسبت دادنان به پیامبر گرامی اسلام در صدد برآمدند باغ فدکی را که پیامبر به امر الهی به حضرت زهرا سلام الله علیها بخشیده بود غصب کنند، که دخت پیامبر با استدلال‌های قرآنی به مقابله با آنان برخاست و از حق مسلم خود دفاع کرد، ولی نتوانست آن را باز ستاند. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که در تمام زمینه‌ها از عملکرد اصحاب سقیفه ناراضی بود، به نشانه اعتراض عملی وصیت کرد که قبر او پنهان بماند، تا بدین ترتیب مخالفت عملی و همیشگی خود را با آنچه که بعد از سقیفه رخ داده بود نشان دهند. ولی سردمداران سقیفه که سرلوحه اهدافشان خارج ساختن خاندان عصمت و طهارت از عرصه تمام فعالیت‌های دینی و سیاسی بود، طرح جدیدی را به اجرا درآوردند و گذشته از منع کردن صحابه از تفسیر قرآن از نقل احادیث پیامبر نیز جلوگیری کردند. در راستای تحقق این امر پس از رحلت ملکوتی پیامبر گرامی اسلام در میان مردم این موضوع مطرح شد که وقتی صحابه احادیثی را از رسول خدا نقل کنند بعضاً در آن دچار اختلاف می شوند و پس از آن با گذشت زمان بیشتر اختلاف پیدا می شود. پس هرگز روایتی از پیامبر نقل نکنید. تذکرة الحفاظ جلد 1 صفحه 3. چگونه ممکن است کسانی که خود را جانشین پیامبر بدانند ولی در این حال از نقل احادیث پیامبر که روشنگر سنت و خطی مشی رسول خدا در تمام زمینه‌های فردی و اجتماعی است جلوگیری کنند، در حالی که خداوند بزرگ رسول گرامی اسلام را به عنوان یک الگو معرفی می‌کند و می‌فرماید بدون تردید رسول خدا برای شما سرمشقی نیکوست، برای کسی که به خدا و روز رستاخیز امید دارد و خدا را فراوان یاد می‌کند. سوره شریفه احزاب آیه 21. آیا می‌توان بدون شناخت سنت پیامبر که از رهگذر روایات نقل شده از آن حضرت به دست می‌آید و بیانگر رفتارها، گفتارها و موضع‌گیری‌های آن حضرت است از این اسوه الهی پیروی کرد؟ نکته بسیار مهمی که در آیه جلب توجه می‌کند این است که ولی خدا می‌فرماید کسی از این الگو تبعیت می‌کند که به خدا و جهان دیگر امید داشته باشد، زیرا در روز رستاخیز و در دادگاه عدل الهی تمام اعمال و رفتارهای پنهان و آشکار ما با سنت رسول خدا ارزیابی می‌شود. ولی متأسفانه برخی از اصحاب سقیفه برای محو تمام آثار بیاد ماند از رسول خدا دست به اقدام خطرناکی زدند. آری، آن روزی که حضرت زهرا سلام الله علیها به رویارویی با اصحاب سقیفه برداخت و با استدلال‌های قرآنی روایات جعلی آنها را که به دروغ به پیامبر نسبت داده بودند به نفی آنها پرداخت، نگران چنین آینده‌ای بود. دختر پیامبر گرامی اسلام به خوبی می‌دانست که اگر جلوی انحراف‌ها گرفته نشود، پایان تلخی در میان امت اسلامی رقم می‌خورد. پایانی که نه اثری از تفسیرهای قرآن رسول خدا و نه نشانی از سنت پیامبر باقی خواهد ماند. آن هم توسط کسانی که خود را ادامه دهنده راه رسول خدا می‌دانند. بدون کوچکترین تردید سیاست جلوگیری جمع‌آوری و سوزاندن حدیث مغایرت قطعی با دیدگاه رسول خدا دارد که ضمن ایراد خطبه‌ای در حجة الوداع فرمود خداوند شاد و خرم گرداند کسی را که سخنان ما را شنیده آن را حفظ کند و به کسانی انتقال دهد که آن را نشنیدند. سنن ابن ماجه جلد 1 صفحه 84. طبق روایت دیگری پیامبر فرمود هر چرا از من میشنوید برای دیگران بازگو کنید، اما جز سخن حق به زبان نیاورید و هر کس بر من سخن دروغی را نسبت دهد برای او در جهنم جایگاهی است که در آن به سر خواهد برد. قواعد الحدیث صفحه 50. شایان ذکر است رسول خدا برای آنکه همه مسلمانان در انتقال احادیث آن حضرت احساس مسئولیت کنند فرمود بدانید و آگاه باشید کسانی که سخن مرا شنیدند وظیفه دارند و افرادی که حضور نداشتند گفتار مرا برسانند و با آنها ابلاغ کنند. کافی جلد 1 صفحه 402 و بهار الانوار جلد 2 صفحه 152. از امیرالمؤمنین علی علیه السلام که در تمام فراز و فرودها یار و یاور پیامبر بود نقل شده است که رسول خدا فرمود خداوندا جانشینان مرا رحمت فرما. بار دیگر فرمود خداوند جانشینان مرا مورد رحمت خود قرار ده و برای بار سوم که بیانگر اهمیت موضوع فرمود خداوند جانشینان مرا مشمول رحمت خود بگردان. سوال شد ای رسول خدا جانشینان شما چه کسانی هستند؟ فرمود آنان که پس از من می آیند احادیث و سنت مرا روایت می کنند و آن را به مردم آموزش می‌دهند. معانی الاخبار. با توجه به این راهنمودهای صریح و روشن که در منابع معتبر شیعه و سنی نقل شده است، برای سیاست انحرافی و هدفمندی که بعد از سقیفه پیگیری شد، در جلوگیری از نقل حدیث، گردآوری و سوزاندن و نابود کردن آنها چه توجیهی میتوان داشت؟ جالب و تعجب برانگیز این است که اصحاب سقیفه برای توجیه برنامه‌ریزی های هدفمند خود اظهار میکردند که هدف ما از اقدامات انجام یافته و جلوگیری از نقل احادیث حفظ قرآن است تا با آن خدشه‌ای وارد نشود. حال آنکه اولا خدایی که قرآن را نازل کرده فرمود ما قرآن را نازل کردیم، بدون تردید خود حافظ آن هستیم. سوره هجر آیه 9. دومن رسول خدا که به تفسیر قرآن پرداخت و با نقل احادیث پرده از احادیث قرآن برمی داشت، اگر احتمال می داد که اصالت قرآن خشدار خواهد شد، آیا باز هم اقدام به تفسیر قرآن و نقل احادیث می کرد؟ سومن قرآن دارای آیات فراوان ناسخ و منسوخ، مقید و مطلق، خاص و عام و محکم و متشابه و موارد کلی است. اگر از تفاسیر و احادیث رسول خدا استفاده نشود، چگونه میتوان به تعبین آنها پرداخت؟ از این گذشته چطور میتوان این اندیشه را باور کرد که اصحاب سقیفه با جمع‌آوری و سوزاندن احادیث در اندیشه حفظ اصالت قرآن بودند، در حالی که پس از آن که از نقل احادیث رسول خدا توسط صحابی بزرگ پیامبر همانند ابوذر، سلمان و ابن مسعود جلوگیری شد، پای افرادی همچون کعب الاسبار یهودی که پس از فتح بیت المقدس مدینه آمده و اظهار اسلام کرد و تمیم داری که از راهبان مسیحیت بود آزادی نقل حدیث پیدا کردند و آنان نهایت بهره برداری از این فرصت پیش آمده را به عمل آوردند و تا توانستند با جعل احادیث در متون تفسیری، روایی و تاریخی افکار و دیدگاه های انحرافی خود را وارد ساختند و تحریفاتی را ایجاد کردند که با اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم هیچ گونه سنخیت و وجه تشابه و مشترکی نداشت. خب همراهان عزیز، از این که ما را همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. و یک بار دیگر فرا رسیدن ایام سوگواری و شهادت حضرت امام حسین علیه السلام، نبیره گرانقدر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو به همه شما دوستداران خاندان عصمت و طهارت علیه السلام تسلیت عرض کنم. موفق و پیروز باشید. خداوند یار و نگهدارتان باد.
یاران جان، دعوت میکنم تکرار راه رستگاری را بشنوید.
راه رستگاری. با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، قبل از هر چیز تسلیت ما را به مناسبت سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام پذیرا باشید و در برنامه راه رستگاری توجه شما را جلب میکنیم، این دفعه به موضوع حقیقت ایمان. یکی از نمونه های خوردن حق مردم خیانت در اموال یتیمان است. در هر اجتماعی بر اثر حوادث گوناگون پدرانی از دنیا می روند و فرزندان خردسالی از آنها باقی می ماند و باید اموال آنها حفظ و در وقت مناسب به آنها پرداخت شود. قرآن مجید در آیه 2 سوره مبارکه نساء می فرماید:
آتوا الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا.
و اموال یتیمان را هنگامی که به حد رشد رسیدند به آنها بدهید و اموال بد خود را با اموال خوب آنها عوض نکنید و اموال آنان را همراه اموال خودتان نخورید، زیرا این گناه بزرگی است.
الله 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 الله
در شأن نزول آیه پخش شده آمده است که شخصی از قبیله بنی قطفان برادری ثروتمندی داشت که از دنیا رفت. او به عنوان سرپرست از یتیمان برادر اموال او را به تصرف درآورد و هنگامی که برادرزاده به حد رشد رسید از دادن حق او سرپیچی نمود. موضوع را به خدمت پیامبر صلی الله علیه و سلم عرض کردند. آیه فوق نازل گردید و مرد غاصب بر اثر شنیدن آن توبه کرد و اموال را به صاحبش بازگردانید. گفتنیست در آیه 2 سوره مبارکه نساء سه دستور مهم درباره یتیمان داده شده است. اول اینکه اموال یتیمان را به هنگامی که رشد پیدا کنند به آنها بدهید، یعنی تصرف شما در این اموال تنها به عنوان امین و ناظر و وکیل می باشد، نه به عنوان یک مالک. دوم اینکه هیچگاه اموال پاکیزه آنها را با اموال ناپاک و پس خود تبدیل نکنید. این دستور در حقیقت برای جلوگیری از حیف و میل اموال است که گاهی سرپرست های یتیمان با بهانه اینکه تبدیل کردن مال به نفع یتیم است یا تفاوتی با هم ندارد و یا اگر بماند تلف می شود، اموال خوب و زبده یتیمان را بر می داشتن و اموال بد و نامرغوب خود را به جای آن می گذاشتن. و اما مطلب سوم در رابطه با آیه 2 سوره مبارکه نساء در ارتباط با حفظ اموال یتیمان این است که اموال آنها را با اموال خود نخورید، یعنی اموال یتیمان را با اموال خود مخلوط و قاطی یا به اصطلاح تاجیکی ارلش نکنید، به طوری که نتیجهش تملک همه اموال باشد و یا اینکه اموال بد خود را با اموال خوب آنها مخلوط و آمیخته نسازید که نتیجهش پایمال شدن حق یتیمان باشد. برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان با موضوع حق یتیمان دنبال میکنیم. واقعیت روزگار کنونی ما و همچنین در حوادث گوناگون گذشته همواره پیش آمده است که در کشورهایی که درگیر جنگ و خونریزی هستند، شمار یتیمان بر اثر از دست رفتن جان پدران آنها همواره رو به فزونی دارد که نمونش را اکنون در مثال حوادث کشورهای مثل افغانستان، سوریه، عراق و یمن و غیره می‌بینیم. بخصوص در افغانستان متاسفانه بر اثر بیش از 40 سال جنگ و خونریزی صدها هزار نفر از پدر و مادر یتیم ماندند. این یکی از مشکلات عمده جامعه این کشور همسایه و همزبان ما می‌باشد. با ذکر این مطلب با سراغ مولوی عبدالحی یکی از واعظان افغانستانی درباره موضوع حق یتیمان می رویم. لطفاً توجه فرمایید.
انسانی که خیانت در مال یتیم می کند، کسانی که در مال یتیم ها ظلم می کند و خیانت می کند، مال یتیم را به طریق ظلم و خیانت می خورد، به چی گونه حشر کرده می شود در روز قیامت؟ جناب ابی برزه رضی الله تعالی عنه از جناب رسول معظم صلی الله علیه و سلم روایت می کنند. جناب رسول الله علیه السلام فرمودند: یبعث الله یوم القیامت قوما من قبورهم. بعض انسان ها را خداوند در روز قیامت حشر می کند، بلند می کند از قبرهایشان، تعجج افواههم نارن، شعله می زند روی هایشان آتش را، در روز قیامت از قبر استاده می شوند. انسان هایی که خوب حشر می شوند از قبر بسیار به نیکبختی بالا می شوند، ولیکن بعض انسان ها از قبر بالا می شوند ولیکن از روحایشان آتش زبانه می زند، شعله می زند. چه انسان هایی هست؟ فقیل من هم یا رسول الله، یا رسول الله علیه السلام، اینها چه انسان هایی هستند که در روز قیامت از قبر بلند می شوند، روحایشان آتش را بلند کرده است؟ جناب رسول الله علیه السلام فرمودند: الم تر ان الله یقول، آیا ندیدی؟ آیا علم تو نرسید؟ گمان نکردی که خداوند فرموده است: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. آیا به طرف از این آیت خدا، آیت قرآن، پیامبر علیه السلام فرمودن آیا متوجه نشدی که پروردگار فرمودن انما یعکل کسانی که مؤلدین یعکلون اموال الیتام ظلما، کسی که مال یتیم را از روی ظلم، از روی ظلم و ستم و از رای خلاف میخوره، حقشان نیست، از رای تجارت نه، از رای حلال نه، از رای ظلم میخورن، از رای خیانت، انما یاکلون فی بطونهم نارا. جز از این نیست که میخورن در شکمهایشان آتش را، در دنیا آتش را خوردن، نگاه کردن. حالا در ذهن من و شما عزیزان من مال را خورده است. چه قسم مفسرین کرام میفرمایند در روز قیامت این آتشی که در دلش هست از رخسارهایش از چهرهایش بلند می شود، در روز قیامت به این عذاب خداوند کشانده می شود. این هم یکی از جمله انسانهایی که در روز قیامت به عذاب خداوند کشانده شد، کسانی که مال یتیمان را از روی ظلم می خورند.
همچنان با برنامه راه رستگاری از صدای خراسان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. ضمناً یادآور میشیم که این گفتار هر هفته در روز یکشنبه و همچنین روز چهارشنبه پخش میشود و در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parstoday.com/tajik قابل پیگیری است. کسانی که اموال یتیمان را از روی ظلم و ستم می‌خورند تنها آتش می‌خورند و به زودی در آتش سوزانیده می‌شوند. همونطور که در قسمت قبلی برنامه ذکر کردیم، این تأکید آشکار خداوند متعال در قرآن کریم است. بر این ترتیب قرآن در آیه 2 سوره نساء می‌گوید آنها که مال یتیمان را می‌خورند گرچه چهره ظاهری عملشان بهره‌گیری از غذاهای لذیذ و رنگین است، اما چهره واقعی این غذاها آتش سوزان است و همین چهره است که در قیامت آشکار می شود. چهره واقعی عمل همیشه تناسب خاصی با کیفیت ظاهری عمل دارد، همان گونه که خوردن مال یتیم و غصب حقوق او قلب او را می سوزاند و روح او را آزار می دهد. چهره واقعی این عمل آتش سوزانی می باشد که قلب و جان او را می سوزاند. خوردن مال یتیم از گناهانی است که خداوند متعال وعده آتش جهنم بر آن داده و با کبیره بودن این گناه تاکید کرده است. خوردن مال همه کسی بدون مجوز شرعی حرام است، ولی این حکم در مورد یتیمان بسیار مؤکدتر می باشد، چرا که نیاز شدید آنها از یک سو و نداشتن سرپرست از سوی دیگر و عدم امکان دفاع از خیش سبب می شود که مسئله از اهمیت فوق‌العاده برخوردار گردد. دوستان شنونده، با پایان گفتار این ساعتی راه رستگاری از صدای خراسان رسیدیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر در پناه حق باشید.
جهان نقش است و جان است، بیندیش این چه سلطان است، مگر نور خدا باشد. نباشد ای پرسیدن، نباشد ای پرسیدن، تو را خانه کجا باشد، نشانی ده نشانی ده، اگر یابیم اگر یابیم، آن اقبال ما باشد. یا تو خورشید جهان باشی، تو خورشید جهان باشی، ز چشم ما نهان باشی، تو خود این را روا باشد، تو خود این را روا داری، وانگه این روا باشد. یا یار عزیز دل نگفتی من وفادارم، وفا را من خریدارم. ببین در رنگ رخسارم بیندیش، ببین در رنگ رخسارم بیندیش، این وفا باشم یا نگفتی من وفادارم، وفا را من خریدارم. ببین در رنگ رخسارم بیندیش، بیندیش، این وفا باشد.
ساعت 6:15 صبح به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
امضای قانونی بازخرید خدمت سربازی در تاجیکستان توسط امام علی رحمان. با حکم رهبری معظم انقلاب اسلامی در یادداری دوم شهرام ایرانی به فرماندهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تعیین شد. و وزارت تندرستی جمهوری آذربایجان اعلام کرد حدود 20 نفر از کارمندان متخلف در امر واکسیناسیون را بازداشت کرده است. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. این ایام نهم ماه محرم و تاسوعای حسینی است، تاسوعای علمداری که این روزها و شبها به نامش ثبت شده. سپه سالار و ساقی دشت کربلا و ماه بنی هاشم و نمونه و الگوی وفاداری و ولایت مداری حضرت عباس علیه السلام.
برگ‌های تاریخ در محرم الحرام به روز نهم میرسد، یوم العباس، روزی مزین به سردار سپاه حسین.
من آفتابم و تو برای من قمری.
تاسوعا روزی است منتسب به ابوالفضل، بزرگمردی از مادری دلاور و پاکسرشت به پاکی فرشته و پدری به نام علی، قهرمان نهر ارقمه که شمس و قمر از نور جمالش خجل می شوند.
عباس خدای خضوع بود.
عباس یعنی الفای عشق، اخلاق، مردانگی.
حکایت عباس حکایت آب نیست، حکایت آبروست، حکایت شیرمردی که با ولایت مداری و وفای به عهد برادری را به حسین تمام کرد.
حضرت ابوالفضل الگوی غیرت و وفاداری بود.
خلق می داند که در بهداری قرب حسین دردها را بیشتر عباس درمان می کند.
تا حضرت عباس زنده بود کسی جرأت نداشت به خیمگاه نگاه کند.
حالا که مشک شده پاره، دیگه ابری نمی باره، دل
عباس راوی نجوای عاشقانه هاست در دشت بلا. ابوالفضل غیرت مجسم بود و هم رکاب ولایت، علمداری که تمام فضائل را یک جا داشت.
در بخشش و سخا همچون امام حسن علیه السلام، در شجاعت همچون پدر بزرگوارشون حضرت علی علیه السلام، و در بصیرت و آگاهی همچون امام حسین علیه السلام بودند.
سلام بر عباس، سلام بر تو که قمر بنی هاشم شدی تا امان نامه ها بی ارزش شوند و پرچم ولایت تا عمر دنیا بر فراز باشد و رسم جوانمردی و پهلوانی ماندگار. ای اشجع الناس و ای امیر کشور دلها. با گذشت قرنها از واقعی عاشورا، ولایت مداری حضرت عباس همچنان یک معیار است، معیاری برای آن که در روزگار نیرنگ و تکفیر و انحراف مسیر ولایت را فراموش نکنیم. ابوالفضل حسن بیگی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان ارجمند، مشروع خبرهای این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان پی میگیریم. رئیس جمهوری تاجیکستان قانون بازخرید خدمت سربازی در این کشور را امضا کرد. بر اساس این قانون که به امضای امام علی رحمان رسید، افراد دارای شرایط خدمت نظام وظیفه می توانند با پرداخت 25200 سومانی معادل 2200 دلار و یک ماه آموزش نظامی کارت معافیت دریافت کنند. این افراد با وارد نمودن این مبلغ به شماره حساب وزارت دفاع تاجیکستان پس از آموزش های یک ماه نظامی به عنوان سربازان ذخیره نیروهای مسلح این کشور کارت دریافت میکنند. این در حالی است که از سالها قبل موضوع ضرورت قانونی کردن بازخرید خدمت سربازی در تاجیکستان مطرح بود. جانبدانان این طرح معتقدند که اجرای قانون بازخرید خدمت سربازی در تاجیکستان و دریافت رشوه و فساد مالی پایان خواهد داد و بودجه وزارت دفاع را نیز افزایش می‌دهد. اما گروهی از فعالان مدافع حقوق بشری مدعی هستند که رسمی شدن این قانون موجب خودداری خانواده های ثروتمند از فرستادن فرزندانشان به خدمت نظام وظیفه می شود و باز هم جوانان فقیر مجبور هستند به جای ثروتمندان خدمت کنند. سازمان پیمان امنیت جمعی قصد دارد رزمایشی را در نزدیکی مرز تاجیکستان و افغانستان برگزار کند. استانیسلاو زاس در بدکل سازمان پیمان امنیت جمعی روز سه‌شنبه گفت سقوط دولت اشرف خانی رئیس جمهوری افغانستان و تصرف این کشور از طرف گروه طالبان به طور قابل توجه اوضاع در منطقه آسیای مرکزی و قلمرو پیمان امنیت جمعی را تحت تاثیر قرار داده و باعث این نگرانی شده است. در بدکل سازمان پیمان امنیت جمعی خاطر نشان کرد این سازمان از نزدیک اوضاع در مرز تاجیکستان و افغانستان را زیر نظر داشته و هدف اصلی این سازمان در این شرایط حفظ امنیت کشورهای عضو آن است. سازمان پیمان امنیت جمعی در سال 1992 با مشارکت کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، اوکراین، روس، تاجیکستان، ازبکستان، جمهوری آذربایجان و گرجستان تشکیل شد که بعداً اوکراین، آذربایجان، گرجستان و ازبکستان از آن خارج شدند و اکنون 5 کشور یعنی روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان در آن عضویت دارند. رئیسان ولایت های سغد و باتکن در مرز مشترک تاجیکستان و قرغیزستان دیدار و مسائل مرزی را مورد بررسی قرار دادند. در دیدار رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سغد و عبدالکریم علیمبایوف رئیس ولایت باتکند قرغیزستان در مرز مشترک این دو کشور مسئولان ناحیه‌های مرزی اسفراب، باتکن و لیلک، فرماندهان نیروهای مرزبانی و نظامی نیز شرکت کردند. فرماندهان نیروهای مرزبانی و نظامی ناحیه‌های مرزی دو کشور در این نشست دیدگاه خود را درباره اختلافات مرزی اخیر و راه‌های پایان دادن به مناقشه‌های مرزی که میان ساکنان روستاهای مرزی این دو کشور بروز می‌کند اظهار کردند. دو روز پیش خبری درباره فرار اشرف خانی رئیس جمهوری سابق افغانستان از خاک این کشور به تاجیکستان و سپس سفری وی به مقصد کشور سومی در رسانه ها مطرح شد. در حالی که دو روز از انتشار این خبر در رسانه ها میگذرد، هنوز هم خبری دقیق از مکان حضور اشرف خانی و محل اقامت وی نیست. بعض خروج شتاب زده اشرف خانی قبل از توافق با گروه طالبان را به خروج شتاب زده آمریکا مانند کردند. از روز گذشته نیز بعضی کاربران در شبکه‌های اجتماعی در افغانستان هشتگی اشرف خانی را بازداشت کنید برای انداختند. در همین رابطه و در زمینه آخرین اوضاع افغانستان گزارشی خبرنگار صدا و سیما به نام یزدانی را از کابل با هم میشنویم.
اشرف غنی کجاست؟ این موضوع این روزها یکی از سوالات مردم افغانستان است. هنوز معلوم نیست اشرف غنی کجا رفته است. هشتکی نیست از شب گذشته در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده که اشرف غنی را بازداشت کنید. مردم این روزها درباره اینکه چرا دولت اشرف غنی با وجود حمایت آمریکا شکست خورد، دیدگاه‌های متفاوت دارند. برخی ها میگویند او بیش از اندازه به آمریکا تکیه کرده بود و برخی دیگر نیز از فساد دولتی میدانند که امر آمریکایی ها را اجرا میکرد.
اصلا از حکومت مشکلی که بود از آمریکا بود. آمریکا هم نمیخواد که در افغانستان یک حکومتی به جا شب.
یکی از کارمندان ارشد وزارت امور خارجه دولت اشرف غنی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشته بود اشرف غنی عمدن کشور را در این حالت قرار داد که فرار او به چشم نیاید.
کلش مشکل فساد بود. یعنی ما که در شهروالی بودم، در پروژات بودم و شهرداری بودم و در هر چیز که بودم فساد بود. یعنی ما تقریبا در کابل وظیفه داریم و هر جایی که ببینی میده یک فساد که در کابل شده، در ولایت شده، مشکل یعنی کل سقوط که بود، مشکل کلش فساد بود، خائنین بود. یعنی شما امروز میبینی کلش خائنین بود. یعنی ما خائن مکمل خائن بود.
برخی نیز فرار حساب زدی اشرف غنی را قبل از توافق با طالبان یا استعفا به فرار آمریکا از افغانستان تشبیه کردند.
طول همقدر 20 سال حکومتش چی بدبختی ها را تیر کرد، بر هیچ کس کار زمین ها مساعد نبود، تا این اندازه را که مردم امروز اینقدر مجبور شدن که در طیاره خود بسته میکنن، از طیاره میفتن.
آمریکایی که حتی هنوز نتوانسته کارمندان سفارت یا شهروندان خودش را از افغانستان خارج کند. هزاران نفر نیست که شاید روزی همکار آنها بودند، همچنان در فرودگاه کابل سرگردانند و یا هم کشته میشوند. طالبان نیز همچنان بیانیه میدهند و مردم را به آرامش دعوت میکنند.
به تمام ملت افغانستان اطمینان داده همچنان به جان، مال و آبروی مخالفین خود متحد نباشند. نه تنها عامه ملت مسلمان افغانستان بلکه به جان، مال و آبروی مخالفین خود. البته آنها بیایند در خانه های خود زندگی بکنند، در قریه های خود زندگی بکنند، در شهرهای خود زندگی بکنند.
طالبان همچنان در حال پیاده کردن برنامه های امنیتی خودشون هستند. امروز در مقایسه با روز گذشته زندگی داره به روال عادی خودش نزدیکتر میشه. هم خیابان ها در واقع ماشین ها در حال تردد هستن و مردم هم در واقع اومدن در خیابان ها و مشاهده میشن. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
اما در خصوص آخرین وضعیت امنیتی شهر کابل، پایتخت افغانستان، در دومین روز حضور طالبان در این شهر، توجه شما را به گزارش ذبیح الله قریشی، خبرنگار صدا و سیما از کابل، جلب میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بزرگترین پرچم افغانستان پایین آورده شد و معاون تحریک طالبان و رئیس کمیسیون نظامی این گروه به نیروهای طالبان دستور داد که در خانه کابلیان وارد نشوند. پس از آن که اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان را ترک کرد و پیش از ورود طالبان در شهر کابل، هرج و مرج در پایتخت برقرار گردیده و شمار دست به چور و چپاول زدند. طالبان به خاطر تامین امنیت به گفته مقامات تحریک طالبان وارد شهر گردیده و امنیت شهر را به دست گرفتند. هنوز تحریک طالبان حکومت را اعلان نکرده، اما شماری از موترهای دولتی را در اختیار گرفته و این روند همچنان ادامه داشت که امروز مولوی یعقوب، معاون تحریک طالبان و رئیس کمیسیون نظامی، در پیام به نیروهای این گروه دستور داد که هیچ کسی در خانه کسی به ویژه در کابل وارد نشود. معاون تحریک اسلامی طالبان افزود که هیچ کس اجازه ندارد که از کس موتر را بگیرد. اما روند جمع‌آوری وسایل دولتی که بیت المال است بعداً آغاز می‌گردد. این در حالی است که تا هنوز طالبان مسئولین حکومت را معرفی نکرده و همه از رهبران این تحریک می‌خواهند که افغانستان را از وضعیت کنونی بیرون کند. اما مولوی عماد، یکی از مقامات بلندپایه این گروه، امروز گفت ممکن امروز نام دولت و حکومت عبوری موقت معرفی شود. حقوقدانان نگران جایگاه حقوقی افغانستان در سطح بین المللی در شرایط کنونی هستند. اما تحریک طالبان عملا اقتدار را به دست گرفته و امروز بزرگترین پرچم سه‌رنگ افغانستان از تپه وزیر محمد اکبر خان پایین آورده شد.
شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. وزارت تندرستی تاجیکستان از شناسایی 54 بیماری کرونایی دیگر و ثبت یک مورد فوتی در 24 ساعت گذشته در این کشور خبر داد. با حساب این 54 بیماری جدید شناسایی شده، تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 در تاجیکستان اکنون به 16175 نفر رسید که از این تعداد 15828 نفر بهبود یافتند. همچنین در شبانه روز گذشته بر اساس این گزارش 72 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان درمان شدند. تعداد فوتی های بیماران کرونایی با ثبت یک مورد جدید در شبانه روز اخیر به 124 نفر رسیده است. با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی در یادار دوم شهرام ایرانی و فرماندهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تعیین شد. در حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است اهتمام جدی و شایسته در بهره برداری از ظرفیت‌های نیرو و ارتش و نیروهای مسلح و کشور برای پیشبرد جهادی و انقلابی آن نیرو، ارتقای توان و آمادگی همه‌جانبه بر پایه رشد و تعالی سرمایه انسانی مورد انتظار است. رهبری معظم انقلاب اسلامی همچنین از تلاش های تأثیرگذار امیر دریادار حسین خانزاده در این مسئولیت تشکر کردند. این روزها محافل عزاداری ماه محرم در اقصی نقاط جهان با رعایت توصیه های بهداشتی در حال انجام گرفتن است. در محله زین العابدین در شهر دمشق پایتخت سوریه نیز کوچک و بزرگ عزادار هستند و به هر جا که سر میزنید دسته های عزاداری، مجلس های روضه‌خوانی یا خیمه میبینید که مردم در سوگ آن حضرت و یارانش اشک ماتم میریزند. در این زمینه توجه فرمایید به گزارش حسام هلالی، گزارشگری خبرنگاری صدا و سیما از دمشق.
کوه قاسیون مشرف بر شهر دمشق در برگیرنده محله زین العابدین علیه السلام، یکی از محله‌های شیعه نشین شهر است.
متواجدی به دیر دمشق زمان
از زمان‌های قدیم در این منطقه زندگی می‌کنیم. نیاکان ما این مجالس حسینی را پایه‌گذاری کردند. ما که در سخت‌ترین شرایط تسلیم تحریم‌های دشمن نشدیم، امروز فریاد می‌زنیم که هیهات من نزله.
در کوچه‌های محله زین العابدین، کوچک و بزرگ عزادار است. به هر جا که سر می‌زنی دستجات عزاداری، مجلس روزخانی یا خیمه‌ای می‌بینی و مردم در سوگ آن حضرت و یارانش اشک ماتم می‌ریزند.
حیل امام زین العابدین،
امشب به یاد حضرت علی اکبر عزاداری می‌کنیم. ما جوان‌ها از علی اکبر آموختیم که از جان بگذریم تا از دین و عقیده امام پاسداری کنیم.
جوانان این محله همچون سایر محله‌های شهر دمشق در سال‌های جنگ تروریستی و در شرایط سخت محاصره دلاور مردانی حماسه‌ساز بودند.
این جوانان عاشق شهادتند، چرا که آنها شاگرد مکتب سید و سالار شهیدان هستند و در راه دفاع از دین و ملت خود جانفشانی می‌کنند.
حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در خطبه شهیرشان در کاخ یزید فرمودند که به خدا قسم نمیتوانید نام و یاد ما را از دلها محو کنید. حالا شیعیان اهل بیت از محله خودشان در بام دمشق با برگزاری مراسم عزاداری حسینی، مراتب ایمان و ارادت خود را به مکتب ابا عبدالله، مکتب پیروزی مظلوم بر ظالم را به نمایش می‌گذارند. حسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
و وزارت تندرستی جمهوری آذربایجان اعلام کرد که حدود 20 نفر از کارمندان متخلف در امر واکسیناسیون مردم را در این کشور بازداشت کرده است. حدود 7 ماه از واکسیناسیون عمومی در جمهوری آذربایجان با جمعیتی نزدیک به 10 میلیون نفری می‌گذرد و در این مدت حدود 2.5 میلیون نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. در این رابطه گزارش پرویز غیاسی، خبرنگار صدا و سیما از باکو، آماده پخش است که با هم بشنویم.
بازداشت متخلفان و صدور گواهی جعلی دریافت واکسن کرونا. وزارت بهداشت جمهوری آذربایجان اعلام کرد حدود 20 نفر از کارمندان متخلف در امر واکسیناسیون را بازداشت کرده است.
ساخته سرتیفیکات
عدم استقبال برخی از مردم نسبت به واکسینه شدن مقابل بیماری کرونا موجب شده برخی سودجویان در مقابل دریافت پول برگه‌های جعلی کووید 19 صادر کنند.
حدود 7 ماه از واکسیناسیون عمومی در جمهوری آذربایجان 10 میلیون نفری می‌گذرد و در این مدت 2.5 میلیون نفر هر دو مرحله از واکسن را دریافت کردند.
شنیدم
متاسفانه بعضی از مردم با پرداخت پول کارت گواهی واکسیناسیون دریافت می‌کنند. اما به لحاظ اخلاقی این کار درست نیست. این کار همه را در معرض خطر قرار می‌دهد.
بر اساس اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا در این کشور از ابتدای ماه سپتامبر یعنی 31 مرداد ماه ادارت فقط به افرادی که در مقابل کرونا واکسن شده باشند خدمات ارائه خواهد داد.
در یک
ماه گذشته آزمایش فقط 2% افراد مشکوک مثبت میشد اما الان 13% شده.
بستری بیمارستان ها هم افزایش صعودی به خود گرفته است به طوری که آمارهای ابتلای روزانه 6 برابر بهبود یافته هاست. علت عمده افزایش آمارهای کرونایی در جمهوری آذربایجان کاهش رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و جولان دلتا اعلام شده است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروح اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اما قبل از پرداختن به گزارش ویژه این ساعت توجه شما را برای ارتباطی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان جلب میکنیم. شما میتوانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی parstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان در روی سامانه اینترنتی این رادیو به دو خط فارسی و کرلی در دو صفحه جداگانه مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات، ملاحظات و انتقادات خود را درباره بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که بر روی صفحه اینترنتی این رادیو در دو صفحه جداگانه و دو خطی فارسی و کریلی قرار می گیرد برای ما بفرستید که ما هنگام تهیه بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان از دیدگاه ها، ملاحظات، پیشنهادات و انتقادات شما شنوندگان عزیز استقبال و استفاده خواهیم کرد. در ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خالزاده جلب میکنیم که در آن به موضوع اثبات به اعتمادی سیاستمداران افغانستان به امریکا در پی تحولات اخیر این کشور همچون دیگر سیاستمداران منطقه پرداخته شده است.
پیروزی طالبان در افغانستان بار دیگر نادرستی اعتماد سیاستمداران افغان به دولت مردان آمریکا را به اثبات رساند، در حالی است که پیش از این نیز شماری از سیاستمداران منطقه که خود را متحد آمریکا تصور می‌کردند با اشتباه سیاست‌های خود در زمینه اعتماد و باوری به آمریکا پای برده بودند. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری سابق گرجستان تنها یک نمونه از سیاستمدارانی است که با حمایت سفارت آمریکا در تفلیس و با رأی اکثریت مردم گرجستان در سال 2003 قدرت را در این کشور قفقاز جنوبی به دست گرفت، اما با اجرای سفارش های پی در پی آمریکا در منطقه قفقاز جنوبی به ویژه دستور عمل های ضد روسی در عمل به مهره یک سازمان جاسوسی آمریکا در گرجستان تبدیل شد. این سیاستمدار گرجی از سال 2014 به طور رسمی از عرکه قدرت در گرجستان کنار گذاشته شد و در حال حاضر صرفاً به افشای بخش‌های از سیاست‌ها و توصیه‌های آمریکا در گرجستان و اوکراین علیه روسیه مشغول است. در سال‌های گذشته نیز دولت اشرف غنی در افغانستان ضمن اعتماد به آمریکا و اجرای دستورالعمل‌های مقام‌های این کشور تلاش زیادی به عمل آورد تا با فشارهای سنگین به مردم سمددی افغانستان خواسته های آمریکا را در این کشور و همچنین علیه دولت‌های مستقل در همسایگی افغانستان اجرا کند. اما با شکست سیاست‌های آمریکا و پذیرش تخلیه نظامی افغانستان، واشنگتن در عمل دولت وابسته اشرف غنی را در مقابل خیلی عظیم مخالفانش تنها گذاشت. نتیجه اعتماد دولت اشرف غنی به آمریکا شکست در مقابل گروه طالبان و تلاش برای سپردن دولت به این گروه نیمه نظامی است. نکته قابل تأمل در این ارتباط این است که دولت آمریکا به عنوان متحد دولت اشرف غنی اکنون در صف کشورهای قرار گرفته است که قصد دارند با دولت آینده افغانستان رابطه برقرار کنند. خیانت‌های رهبران کاخ سفید به دولت مردان افغانستان با واکنش‌های منفی بسیاری از کارشناسان و رهبران حزب‌های فعال در منطقه روبرو شده است. به عنوان یک نمونه میتوان به انتقاد تندی دوغو برنچک رئیس حزب وطنی ترکیه اشاره کرد. این سیاستمدار و یکی از صاحب نظران مشهور ترک با انتقاد از شکست سیاست‌های امپریالیسم آمریکا در افغانستان تاکید کرد موضع‌های آمریکا در افغانستان یک بار دیگر غیر قابل اعتماد بودن واشنگتن را نشان داده است. اما گذشته از هر گونه مسائل آنچه روشن است اکنون طالبان در کابل و اکثر نقاط افغانستان مستقر شدند و گروه های سیاسی در داخل افغانستان نیز در تلاش هستند نوی تعامل را با این گروه برقرار کنند. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین و دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان از جمله چنین سیاستمداران هستند که درباره روند جاری اوضاع در کابل و افغانستان چنین ابراز نظر کردند.
همشهریان عزیز کابل، بسیار خوشحال هستیم که امروز دوباره با شما صحبت میکنیم. رئیس شورای عالی صدر، امیرسه محترم حزب اسلامی، این جلسه مبدین حکمتیار و ما کوشش با نا ادامه داریم برای آرامش بیشتر در شهر کابل و برگشتن حالت به روزمره و عادی. انشاءالله تعالی که کوشش ها نتیجه بده با بزرگان محترم تحریک اسلامی طالبان در تماس هستیم، صحبت های مستمر داریم، در موارد لازم با هم صحبت کردیم، همکاری های بسیار خوب جریان داره. انشاءالله تعالی که وطن عزیز ما، خاک ما، صاحب صلح و امنیت و خوشحالی سراسری و دائمی باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. همشهریان محترم کابل، السلام علیکم و رحمت الله برکاته. بیشتر جناب رئیس با میاد آوری کردن اساسی داریم کوشش ما و سعی ما و تلاش ما در این مرحله خارج از هر نوع ملاحظه این دیگر آرامش مردم شهر است. میدانیم که با تغییراتی که پیش آمد مردم در این وضعیت دشوار قرار گرفتن. امیدوار هستیم که تماشایی که داشتیم در این زمینه و در رشته کلان در مملکت مفید و مثبت واقع شود. خداوند انشاءالله خیر و سعادت و رفاه را برای همه مردم افغانستان برگرداند و از این فضایی که یک تشویش برای مردم هست، از این فضا به یک مرحله مردم افغانستان کنند که اطمینان نسبت به آینده بهتر خود داشته باشد. پیشنهاد سعی برای اهداف شخصی داریم وجود نداشته و ندارم با تعداد دیگه هم از بزرگای کشور در تماس هستیم. در داخل کشور سران قوم و همه اینها در آخر هم آرزوی همه یکیست که خیر مردم افغانستان. و سلام علیکم.
اما مروری بر جزئیات عملکرد دولت آمریکا در افغانستان نشان می‌دهد که تلاش‌های نافرجام آمریکا برای دستیابی به پیروزی و از بین بردن دشمنانش موجب شده است که این کشور سلطه‌گر به مذاکره با طالبان تن دهد. در مجموع با در نظر گرفتن پیروزی‌های پی در پی گروه طالبان در مناطق مختلف افغانستان و کسب پیروزی‌های مکرر این گروه بدون جنگ و مقاومت نیروهای ارتش افغانستان می‌توان گفت که اعلام خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان ضمن تضعیف دولت و نیروهای متحد با اشرف غنی زمینه‌های تقویت گروه طالبان را فراهم کرد. پاسخ به این سوال که چرا آمریکا نظامیان خود را از افغانستان خارج کرد، واقعیت‌های مهمی در ذهن‌های بسیاری از کارشناسان و آگاهانی مسائل جهان اسلام و حتی عموم مردم افغانستان را به خود مشغول کرده است. پاسخ به این سوال زمانی دارای اهمیت ارزیابی می‌شود که به این واقعیت توجه شود که آمریکا در یک عهدشکنی آشکار و برخلاف محتوای پیمان آتش‌بس اخیر با طالبان، با استفاده از نیروهای هوایی با موضع‌های این گروه در قندهار، هلمند، قندوز، جوزجان و دیگر شهرهای افغانستان یورش می‌برد. همین موضوع نشان می‌دهد که آمریکا نه تنها قابل اعتماد نیست، بلکه حتی اتحاد با این کشور سلطه‌گر نیز همواره به زیان سیاستمداران خواهد بود که به غرب‌گرایی باور دارند.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. امضای قانون بازخرید خدمت سربازی در تاجیکستان توسط امام علی رحمان. با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی، در یادار دوم شهرام ایرانی به فرماندهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تعیین شد. و وزارت تندرستی جمهوری آذربایجان اعلام کرد که حدود 20 نفر از کارمندان متخلف در امر واکسیناسیون را بازداشت کرده است. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با عرض سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان در همینجا با شما خداحافظی میکنیم و خداوند مهربان یار و نگهدار شما باد.
دوستان عزیز، شنونده برنامه صبحگاه رادیو تاجیکی در همین جا به پایان رسیده. از خداوند مهربان می‌خواهیم که عزاداری‌ها و سوگواری‌هایتان انشاءالله قبول درگاه حق باشد در روز تاسوعای حضرت امام حسین علیه السلام. خداوند یار و نگهدارتان باشد.
خود و پیدا و پنهانست، خود و پیدا و پنهانست، جهان نقشست و جانست، بیندیش این چه سلطانست، مگر نور خدا باشه. یا یا نباشد ای پرسیدن، نباشد ای پرسیدن، تو را خانه کجا باشد، نشانی ده نشانی ده، اگر یابیم اگر یابیم، آن اقبال ما باشد. یا Oh, 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 oh. تو خورشید جهان باشی، تو خورشید جهان باشی، ز چشم ما نهان باشی، تو خود این را روا داری وانگه این روا باشد، تو خود این را روا داری وانگه این روا باشد. یا
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان. عرض سلام و ادب محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. جانجوری و سلامتی یکایکتان آرزوی همیشگی ماست. کلمه سحرانگیز سلام چه قدرت دارد برای تابش محبت. حس کرده ای که بیانش چه خون گرم در رگ‌های صبح می دواند؟ پس موج لطیف بساز از واژه پرمهر سلام. سلام بر شما عزیزان خوب شنونده، سلام بر یکایک شما دوستان و خوبانه که انشالله امروز هم مثل روزهای قبل با ما همراهی میکنین و همراهیتان را از ما دریغ نمیکنین. بنده هم تمام قد خدمت شما عرض ارادت.